رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 11 مرداد ماه باقی مونده. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که نیروهای نظامی کشورش برای جلوگیری از حمله نیروهای نظامی سوریه به سیل پناهندگانی که به ترکیه روی می‌آورند، ممکن است در مناطق مرزی سوریه مداخله نظامی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه حریت ترکیه، آقای داوود اوغلو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که به مسئولیت خود در قبال حوادث سوریه پایبند باشند. این در حالی است که روزنامه الوطن چاپ دمشق در شماره روز دوشنبه خود نوشت هر گونه حمله به خاک سوریه قرارداد مشترک دفاعی ایران و سوریه را وارد مرحله اجرایی می کند. یک قاضی فدرال منهتن نیویورک القاعده و ایران را محکوم به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت به گروهی از بازماندگان واقعه 11 سپتامبر کرد. به گزارش روزنامه دیلی نیوز چاپ نیویورک، به دلیل آنکه اسامه بن لادن رهبر القاعده در شرایطی کشته شد که دسترسی به دارایی‌های خانوادگی خود نداشت و طالبان نیز در حالت جنگ با آمریکا قرار دارد، تیم حقوقی بازماندگان 11 سپتامبر دارایی‌های ایران در خارج از کشور را هدف قرار می‌دهد. در دی ماه سال 90 جورج دانیلز قاضی فدرال آمریکا با صدور حکمی اظهار داشت که حمله 11 سپتامبر کار القاعده به تنهایی نبود و علاوه بر طالبان، علی خامنه‌ای رهبر ایران و دست نشاندگانش در حزب الله لبنان نیز برای تدارک این حمله کمک کردند. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را بر بانک‌های چین و عراق وضع کرد که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود آورده است که این تحریم‌ها نشان دهنده آن است که ایالات متحده هر مؤسسه مالی کمک کننده به حکومت ایران را که به گفته وی با استیصال فزاینده روبروست افشا خواهد کرد. شیرین عبادی دارنده جایزه صلح نوبل، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترک میگویند دولت مردان جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را گروگان گرفتند. در بخشی از این بیانیه آمده است دولت مردان ایران نهایت فشار را بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان وارد می آورند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا سفر خود به چند کشور آفریقایی را آغاز کرد. خانم کلینتون که در آغاز این دور از سفرها به سنگال رفت، قرار است پس از آن به آفریقای جنوبی برود و ضمن ملاقات با مقام‌های ارشد این کشور با نلسون ماندلا رهبر 94 ساله مبارزه علیه آپارتاید نیز دیدار کند. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر که تا 10 اوت 20 مرداد ادامه می‌یابد از کشورهای اوگاندا، کنیا، مالاوی و غنا نیز دیدن خواهد کرد. نامزدهای پست سفارت آمریکا در پاکستان و افغانستان در دیدار با اعضای کمیته روابط خارجی سنا تعهد کردند در جهت استحکام روابط دیپلماتیک و همکاری‌های ضد تروریستی با این کشورها بکوشند. ریچارد اولسون و جیمز کانینگهام که به ترتیب به عنوان سفیران آمریکا در پاکستان و افغانستان در نظر گرفته شدند، وظایف خود را در برابر کمیته سنای آمریکا برشمردند. نامزدی این دو دیپلمات باید ابتدا به تایید کمیته روابط خارجی سنا برسد تا در مرحله بعد تمام نمایندگان سنا مأموریت آنان را تصویب کنند.
با سپاس از شاهین بشیری. به گزارش رویترز، اسلامگرایان تندرو از کشورهای عربی به سوریه می‌روند تا در کنار شورشیان این کشور با دولت اسد بجنگند. این امر باعث امکان گسترش القاعده در سوریه شده است. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، در این خصوص گفتگویی دارد با محمد حبش، نماینده سابق مجلس سوریه.
اسلامگرایان کشورهای عربی برای پیوستن به صف شورشیان سوریه
به سمت این کشور در حرکت هستند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، جوانان اسلامگرا از کشورهای عربستان، لیبی، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان به ترکیه می روند و از مناطق کوهستانی جنوب این کشور عبور کرده و وارد سوریه می شوند. این افراد در گفتگو با رویترز از وظیفه دینی خود برای دفاع از مردم شام در مقابل رژیم اسد می گویند. محمد حبش نماینده سابق مجلس سوریه است که چندی پیش از این کشور خارج و همکنون در دبی سکونت دارد. محمد حبش تحصیلات عربی و اسلامی خود را در دانشگاه‌های دمشق، بیروت و خارتوم به پایان رسانده و بارها به دعوت مجمع تقریب مذاهب به تهران سفر کرده است. محمد حبش در گفتگو با رادیو فردا وجود افرادی از کشورهای دیگر در جنبش سوریه را امری طبیعی می‌داند. زمانی که رژیم بشار اسد تصمیم گرفت به مردم خودش حمله کند و زمانی که مردم سوریه از جامعه بین‌المللی خواستند تا به آنها کمک کنند، این طبیعی است افرادی از عربستان، لیبی و افغانستان سعی کنند که به سوریه بروند. اما این افراد رهبر شورش نیستند. آنها افرادی منفرد هستند با اعتقادات خاص خودشان که این فرصت را یافتند تا در این انقلاب شرکت کنند. این افراد این وضع را در سوریه به وجود نیاوردند و این هیچ مجوزی به رژیم سوریه برای ادامه جنگ با مردم را نمی دهد. از حبش می پرسم اکنون وضعیت کنونی سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟
Unfortunately, we arrived to sectarian war.
متاسفانه ما وارد مرحله جنگ و خونریزی فرقه‌ای شده‌ایم. این دیگر بر کسی پنهان نیست و ما نمی‌توانیم به روی خودمان نیاوریم. تنفر فرقه‌ای و فرهنگی روز به روز زیادتر می‌شود. ما باید از این فرهنگ نفرت دوری کنیم. دو سال پیش ما در وضعیت خوبی بودیم و امکان گفتگوی شیعه و سنی وجود داشت. اما به خاطر مداخلات ایران، حزب الله و دولت عراق، مردم سوریه معتقدند یک اتحاد شیعه علیه انقلاب سوریه تشکیل شده و این را می توان از زبان مردم کوچه و بازار شنید. از حبش درباره امکان رشد جریان القاعده در انقلاب سوریه می پرسم. او این موضوع را کاملا محتمل می داند.
You can imagine all scenarios inside Syria now.
متاسفانه در حال حاضر سناریوهای مختلفی را می توان در سوریه دید. سوریه اکنون سرزمین مناسبی برای القاعده، جندالشام و هر عملیات جنایتکارانه دیگری شده است. این درگیری ها ساختار دولت و زندگی سیاسی سوریه را از بین برده و باید گفت که زمینه را برای رشد القاعده و دیگر گروه‌های تندرو به وجود آورده است. متاسفانه به دلیل اختلاف بین رهبران مذهبی، آنها نمی‌توانند در جهت آرام کردن اوضاع نقش مثبتی داشته باشند. هفته آینده قرار است عده‌ای از رهبران مذهبی مخالف رژیم اسد در قطر اجلاسی داشته باشند و در این باره گفتگو کنند. سام هدا، رادیو فردا.
همزمان با اعلام اقدام کنگره آمریکا برای تصویب قانون جدید تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در تهران، رئیس کل بانک مرکزی ایران از تأسیس قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی خبر داد. محمود بهمنی گفته است که تحریم کمتر از جنگ نظامی نیست و ما یک سری جنگ‌های نامنظم اقتصادی را آغاز کرده‌ایم. همکارم نادر صدیقی در این زمینه با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، گفتگو کرده و نخست از او در مورد تأثیر تحریم‌های جدید پرسیده. جمشید اسدی:
قبل از اینکه سراغ کنگره آمریکا بریم، سراغ بلندپایگان جمهوری اسلامی در کشور خودمان برویم که بارها گفتند که این تحریم‌ها اثری زیانمندی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و حتی دولتی‌ها گفتند که اقتصاد ما فقط 10% به نفت متکی است، اما تمام کوشش‌های خود را به کار می‌برند که این تحریم‌ها صورت نگیرد. کما اینکه در مورد همین تصمیمی که کنگره آمریکا یک نهاد حقوق حقوقی هست وابسته به ریاست جمهوری که این مسائل حقوقی ایران رو با دیگر کشورها دنبال میکنه و اینها مشغول یک شکایت نامه بسیار بلند و بالایی هستند که به دادگاه های بین المللی بدهند و شکایت بکنند که چرا آمریکایی ها و اروپایی ها تحریم ها و تنبیه های فراتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. این تحریم ها شرایط را برای کشور صد چندان دشوارتر خواهد کرد به دو دلیل. اول اینکه تحریم های آمریکا شرایط را برای داد و ستد بر زمین نشسته ایران مشکل تر میکنند. دوم اینکه وقتی این تحریم ها ادامه دارد فضای کسب و کار در کشور آنچنان تیره و تار می شود که آن سرمایه داران و کارآفرینان و تولیدگرانی هم که امکان داشته باشه این تحریم ها مستقیم متوجه آنها نباشه از سرمایه گذاری در کشور پرهیز می کند.
آقای اسدی، تأثیر تشدید این تحریم ها بر مردم ایران چه خواهد بود و واکنش احتمالی آنها را شما چه پیش بینی می کنید؟
ببینید، این شرایط دشوار اقتصادی بدون شک به بتاخیتی مردم ناخودسند از به دست آوردن نان بر سر سفره خواهد انجامید. شکی در این نیست. حتی امروز هم که هنوز پیامدهای تنبیهی لایحه جدید کنگره آمریکا به مرحله اجرایی نرسیده است، مردم ناخرسندی خودشون رو به انواع اقسام نشان میدن. چطور انتظار دارید کارگری که تنها با دستمزد میتواند نان بر سر سفره خانواده بیاورد وقتی دستمزد را نمیگیرد عقب میافتد یا اصلا اخراج میشود ناراضی و ناخرسند باشد؟ این دیگر بحث سیاسی و آزادی نیست، بحث نان است. امروز ناخرسندی سیاسی و اجتماعی به ناخرسندی اقتصادی هم انجامیده است. حتما این به اعتراضات و پاخیزی های خیابانی خواهد انجامید. من فکر میکنم یک چیز دیگری که باعث این شده است این مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای بوده است. به روشنی متوجه شدن جامعه جهانی که مادامی که سرسختان گرد آقای خامنه‌ای مسئول اصلی پرونده هسته‌ای هستند، این تنش ها برطرف نخواهد شد، اورانیوم غنی‌سازی بیشتری خواهد داشت و اینها تا پای دستیابی به توانش سلاح اتمی پیش خواهند رفت. در حقیقت هیچ دلیلی ندارد که مردم ما در این گرفتاری عظیم به سر ببرند جز اصرار رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان ایشان برای دستیابی به سلاح اتمی. این را به طور روشن باید به مردم ایران گفت که جهانیان هیچ گونه مخالفت با داشتن صنعت اتمی در ایران ندارند و بارها آمادگی خودشونو در این مورد اعلام کردند. اما این مشکل هست که جهان بر این باور است که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به توانش سلاح اتمی است و با این مخالفت.
تحریم های بین المللی ظاهراً شیرازه ای اقتصاد ایران رو هدف گرفته و مسئولان اقتصادی کشور پس از سالها انکار تأثیر تحریم ها اکنون به جنب و جوش افتادند تا راهی برای خروج از بحران هایی ناشی از تحریم ها پیدا کنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون اصل 90 و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت انتظار دولت از بخش تولید و تولید کنندگان این است که کیفیت و بهره‌وری را بالا ببرند و تولید را در حد صادرات برسانند. چون به گفته آقای بهمنی اگر تولید بالا برود واردات کالا کاهش پیدا می کند و دولت مجبور نیست کالاهای غیر ضروری را وارد کند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مصرف کنندگان هم خواست تا کالاهای تولید شده در داخل را مصرف کنند. آقای بهمنی در حالی از تولید کنندگان خواهان افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید می شود که دوم مرداد ماه در جلسه مجلس عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در انتقاد به اظهارات وزیر کار گفت 40% واحدهای تولیدی ورشکست شدند.
حدود 40% کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک متأسفانه تعطیل شدند و زمینه‌های سرمایه‌گذاری خیلی مشکل شده. حتی سرمایه‌گذاری داخلی در سالی که تولید ملی است و حمایت از سرمایه ایرانی و کار ایرانی هستش، سرمایه‌گذار میاد سرمایه‌گذاری بکنه، در آمایش تایید شده و سرمایه‌گذار اعتبارات اولیه خودش رو ساورده اولیه خودش رو آورده، ولی بانک‌ها همکاری نمی‌کنن و حق خودشون رو پرداخت نمی‌کنن.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین روز سه‌شنبه گفت دولت به دنبال تک نرخی شدن ارز است و زیر بار ارز دو نرخی و بیشتر نخواهد رفت، چرا که ارز تک نرخی میتواند جلوی مفاسد را بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت دولت در حال حاضر کمبود منابع ارزی ندارد، اما نمیشود در زمان تحریم مقررات عادی را به کار گرفت. بنابراین همانطور که در جنگهای نظامی یک سری جنگهای نامنظم وجود دارد، در بحث تحریم هم که کمتر از جنگ نظامی نیست، باید یک سری جنگهای نامنظم اقتصادی را شروع کنیم. ظاهراً و آنچنان که آقای بهمنی میگوید، این جنگ‌های نامنظم چیزی نیستند جز جلسات هفته 7 روز و ایجاد قرارگاهی در بانک مرکزی. به گفته محمود بهمنی در حال حاضر همه بانک‌های ایران و بانک مرکزی زیر تحریم هستند. از سوی دیگر و به گفته مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، روز سه‌شنبه جلسه کمیسیون با حضور وزرای اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌های عامل و نیز اعضای کمیسیون صنایع و معادن در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد و اعضای مجلس از سیاست‌های وارداتی دولت انتقاد کردند. اما تیم اقتصادی دولت مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان را متأثر از پیامدهای تحریم و بخشی از آن را معلول عدم وجود توازن میان منابع و مصارف دانسته است که این پاسخ‌ها مورد قبول نمایندگان واقع نشد. آنچه در هر حال از اظهار نظرهای گروه‌های سیاسی حاکم قابل برداشت است این است که تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و تحریم‌های مالی و پولی جمهوری اسلامی کارد را به استخوان اقتصاد ایران رسانده است و هر گروه سیاسی سعی دارد دیگری را مسئول این اوضاع در هم ریخته اقتصادی نشان دهد. اما دولت می‌گوید تحریم‌ها باعث این گرانی و ناهنجاری‌ها شدند و دولت هم نقشی در سیاست خارجی که این تحریم‌ها را به دنبال داشته است ندارد.
00420221122112 شماره تلفن رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
یه زمانی تو عید نارنجی و پیاز گرون شده این گذاشته بودن سر سفره هفتی، الان مردم بدبخت سرشون با این گرونی و با این بدبختی گرم کردن. اونایی که دارن سر سفرهشون پره، اونایی هم که ندارن خب دیگه بمیرن. اینا حکومت پا به رهنه هاست دیگه، بیان بکشن.
امام جمعه مشهد گفته که مردم اشکنه بخورن، نون اشکنه بخورن. من یک خانواده پنج نفری هستم کارگیرم، من بگم در ماه چی میخورم، چجوری غذا میخورم، حتی همون اشکنم نمیتونم با بچه هم بدم بخورم. آیا امام جمعه مشهد میوه میخوری یا نه؟ آیا غذای دیگه میخوری یا نه؟ دروغ نگین آقا، ما کلاه سر مردم نداریم، مردم میدونن چه به سر مردم اومده و دارین میآورید.
طبق اطلاعات واصله کشتی که حامل مرغ بود از برزیل نرسیده به تنگه هرمز توسط نیروی انتظامی برگشت داده شد. علتش رو جویا شدیم، اعلام کردن که ما به اندازه تمام مرغ‌ها چادر و روسری نداریم و اینا لخت وارد ایران میشن و چون کشور ایران اسلامیه از ورود مرغ بی‌حجاب جلوگیری کردن.
آقای احمدی نژاد، به خدا به پیغمبر قسم، از بیکاری فلج شدیم، اقتصاد مملکت زندگی ما رو فلج شده، به خدا خرج زندگی ما رو نمیتونیم بود کنیم، به خدا قسم فکر به حال این ملت و این کاسه باور دار. باز با این نداری با این بیکاری اداره مالیات تا آمده علیه 400 هزار تومان از ما پول میخواهد. از کجا بیاریم؟ دزدی کنیم که شبا میگیره زندان ما میکنیم، گداییم که کسی با ما پول نمیده، فکر به حال ملت ما داره. بیچاره ما کردی آقای هم نمیشه
نا که دزدی کردن یا آقایان یا آقازادان، اگر اینا دوز معمولی بوده اسمشون حالا به مردم معرفی کرده بودن که مردم همه بدونن اینا کیه. هر زمان اینا توانستن اسم ای آقایون به مردم معرفی بکنن وقت میتونن اعدامشون یا زندان شد کنن و لا نه اینا اعدام میشن نه زندان میرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگه همراه خواهیم بود با شهرام رفیع‌زاده در بررسی عناوین روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، در گفتگوی اقتصادی امروز آقای خاوند اشاره داشتن به اینکه قرارگاه جنگ نامنظم اقتصادی برای اولین بار در جهان در یک بانک مرکزی تأسیس شده. روزنامه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن؟
بله، امروز روزنامه‌های جهان صنعت و فرهیختگان از قول محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نوشتن که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تحریم شده وارد یک جنگ نامنظم اقتصادی شده و ما هر هفت روز هفته جلسه برگزار می‌کنیم و به همین منظور برای مقابله با تحریم‌ها تصمیم گرفتیم که قرارگاهی در بانک مرکزی تشکیل بدیم و اسم این قرارگاه رو هم گذاشتیم قرارگاه جنگ‌های نامنظم اقتصادی. البته آقای بهمنی در تشریح این عنوان گفته که هدف ما این هست که چون در شرایط تحریم نمیتونیم از قوانین عادی و معمولی کشور استفاده بکنیم و حتی قوانین بین‌المللی، بنابراین ما تصمیم گرفتیم با تشکیل این قرارگاه از قوانین خاص برای دور زدن تحریم ها بهره بگیریم. روزنامه جهان صنعت هم در همین زمینه نوشته که آقای بهمنی گفته ما مشکل ارزی نداریم اما لزومی هم نداره که وقتی که ارز به اندازه کافی داریم به همه ارز اختصاص بدیم و به همین دلیل ارز مسافرتی رو حذف کرد.
و آقای رفیع‌زاده، تابستان همیشه محملی هست برای برخورد با حجاب در ایران. روزنامه‌های امروز آیا به این موضوع پرداختن؟
بله، امروز یک خبر مهم در این باره منتشر شده. آقای مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری و وابستگان به جناح حاکم اظهاراتی درباره برخورد با بدحجابی داشته که روزنامه‌های اعتماد و خراسان اون رو منتشر کردن. ایشون گفته که بدحجابی در جامعه ایران سازماندهی شده است و به همین دلیل به جای نیروی انتظامی برخورد با بدحجابی رو باید واگذار بکنیم به وزارت اطلاعات. این حرفیه که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی نزده بودن و معمولاً همون طرح امنیت اجتماعی یا امنیت اخلاقی رو از سال 86 به بعد برای مبارزه و برخورد با بدحجابی نیروی انتظامی اجرا میکرد. البته آقای مرتضی آقا تهرانی اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته درباره شرابخواری هم اظهاراتی داشته. ایشون گفته که باید دولت برنامه‌ریزی بکنه که این انگورهایی که در ایران کاشته میشه یک موقع برای تولید شراب استفاده نشه. ایشون تاکید کرده که اگر تولید شد و اگر مردم استفاده کردن اون وقت باید هر کسی که به اتهام شرابخواری بازداشت میشه دست کم 100 ضربه شلاق بخوره و جای اعتراض هم در این زمینه وجود نداره. ایشون درباره گرانی گفته که حالا که مرغ گران شده اگه یک هفته مرغ نخوریم از گشنگی نمیمیریم. غذای اصلی ما نون و برنج هست.
اما در میانه این همه گرانی و بدحجابی و شلاق و شراب، از این اجبار به افزایش جمعیت چه خبر؟
امروز هم در شماره چهارشنبه بسیاری از روزنامه مثل روزنامه‌های رسالت، جامعه جمع و حتی جمهوری اسلامی مقالات، یادداشت‌ها و گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. اما به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای تاکید داره بر افزایش جمعیت ایران، موضع انتقادی یا مخالفت کمتر کسی اتخاذ کرده تا کنون. امروز روزنامه آرمان از قول علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت که در حال حاضر نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس نهم هست نوشته که با لغو قوانین یک نوزاد هم بر جمعیت کشور اضافه نخواهد شد. ایشون گفته که مشکل اصلی ما برای کاهش نرخ رشد جمعیت اینه که جوانان ما یا ازدواج نمی کنن یا خیلی دیر ازدواج می کنن و دیگه نمی تونن بیشتر از یک یا دو بچه داشته باشن. بنابراین اگر مقام های جمهوری اسلامی می خوان نرخ رشد جمعیت افزایش پیدا بکنه باید شرایط ازدواج جوانان رو فراهم بکنن، چرا که بر اساس عرف در ایران جوانان تا زمانی که ازدواج نکنن بچه دار هم نمیشن.
هیچ کدوم از روزنامه‌های صبح امروز تهران خبری اختصاصی رو منتشر کردن که نشه در بقیه روزنامه‌ها پیدا کرد؟
روزنامه قدس یک خبر کوتاه هم مهم منتشر کرده درباره بازداشت دو نفر به اتهام ادعای امامت. این روزنامه نوشته که دو نفر که خودشون رو امامان 13 و 14 معرفی میکردن و مشغول فعالیت‌های مذهبی و آیینی خاص خودشون بودن، توی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدن. البته به نوشته روزنامه قدس تعدادی از پیروان این دو نفر هم بازداشت شدن. چندی پیش هم خبرگزاری حوزه وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر ایران از قول مهدی غفاری کارشناس فرقه‌های نوظهور نوشته بود که در حال حاضر بیش از 3000 نفر به اتهام ادعای امامت در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم، با این امید که با خبرها و گزارش‌های امروزمون تونسته باشیم آغاز روزی پر از انرژی رو با اطلاعات تازه براتون مهیا کرده باشیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. با وبلاگ رادیویی پارانویا، من توماج تاهباز مهمون شما هستم. تو دقایق آینده مثل هر روز و هر بهانه‌ای سری میزنیم اینور و اونور دنیا، از پارانویاهای مشترکمون میگیم، گاهی هم از پارانویاهای مجهول. پارانویای مجهول از اون دست پارانویا هاست که توش اصل قضیه معلوم نیست. یعنی چجور بگم؟ مثل اینکه شما یه جوابی داشته باشین ولی هیچ سوالی کنارش نداشته باشین. واسه همین آدم نمیدونه این جواب دقیقا به کجا، به کی یا به چه چیزیه. تازه از اون مجهولتر وقتیه که معلوم بشه اصلا کسی سوالی نپرسیده بود که حالا بعضی به جواب دادن اصرار دارن. مدیر کل اداره ارزشیابی و نظارت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، اسم این اداره با حروف متوسط اگه نوشته بشه فکر کنم یه خط کاغذ رو رسما اشغال میکنه. بله، مدیر کل امور نظارت سینمایی مملکت ایران به خبرگزاری ایسنا گفته مقامات تو فکر این هستن که به خاطر تحریم‌های غرب حضور ایران تو جشنواره‌های اروپایی تحریم بشه. آقای مدیر کل این رو در آستانه جشنواره ونیز گفته. ایران هم تو جشنواره ونیز یه فیلم تو بخش جنبی داره ظاهرن که تازه همون رو هم تو خود ایران بهش اجازه نمایش نمیدن. یعنی سینمای سانسور شده ایرانی در جواب مقامای جمهوری اسلامی به تحریمای اروپایی از حضور تو جشنواره های بین المللی منع میشه و به این همش میشه گفت پارانویای مجهول الهویه. این تحریم جشنواره‌های بین‌المللیه یا تحریم سینمای داخلی؟ تازه همین سینما رو هم که تو خود ایران سانسور کردن، پس نمایش ندادن فیلمی که نمایش داده نمیشه به نظر شما چه جور نمایش ندادنیه؟ پیچیده شد؟ گفتم که بعضی از جوابا نه سوال دارن نه اصلا کسی دنبال جوابش میگرده. کینگ رام، چراغ قرمز.
چراغ قرمز من وایستادم نفس بگیرم، چرا بارون نمیاد. یه مشت خرت و پرت تو دستم، جیره خندام تمومه. جیم خالیه، دلم پر شده از هرچی که جاش خالیه. مثل تو دلم تنگ شده واسه نارنگی های تهرون لباسون گلدون خوش شده حواسم پرده میگم جمعونی خوشحال باشم و دستم خستم یه توی سر من ببین چه قد رو خریه چرا قرمزه تو صورتم این همه سوال و من بی جوابم مثل تو یه گله یه خرفت بالا سرم وایستاده میگن این خوبه اون بده ما چی که قرمزه